أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة جهيزيمون تموم شد إلا إن كان انگار یه مسئله کوچیکی باقی موند و اونم مسئله 25 بود. در مسئله 25 ما اینو داشتیم که شخصی میگه که پدر و مادر من تقلید از یه مرجعی میکنن و من دارم تقلید از یک مرجع دیگه ای میکنم، قول کدوم مرجع رو من بیام بهش عمل کنم؟ کدوم خلاصه مرجع این تو مسئله وجوب خمس در جهاز بعد نظر بده؟ پدر و مادر من مثلا یه جا ممکنه بگن که خمس نمیگیره، مرجع من میگه خمس میگیره. جوابی که آیه بهجت دادن اینه، فرمودن بعد اینکه تسلط بر این اموال پیدا کردی و مالک شرعی شدی، اینجا بعد تبعیت قول مرجع خودتون رو بکنی. یعنی به هر حال در مسئله ما نهنفی وقتی که پدر و مادر این جهیزیه رو خریدن و هنوز به دختر ندادن، تا اون موقع تکلیف شرعی با خودشونه. وقتی دادن به دختر، از اون موقع تکلیف با خود دختره به مرجع خودش رجوع کنه. ممکنه مثلا پدر و مادر بگن ما فعلا این جهاز رو خریدیم، ملک ماست، و مرجع پدر و مادر بگن که خمس نداره، اما مرجع دختر بگن نمیشه جهیزیه رو، مثلا آسد محمد سعید حکیم یه جهیزیه خمس میگیره، نگهداری خمس میگیره. این پدر و مادر باید چکار کنن؟ باید جهیزیه رو بخرن، به دختر بگن فعلا بهت نمیدیم، ما خلاصه برای خودمون داریم میخریم. برای چی؟ برای اینکه یه روزی بدیم به تو، برای اینکه تو عیال مایی، بعد بدیم به تو، جهیزیه رو بخرن، خمس هم بر پدر و مادر نخواهد بود. همون سال عروسی وقتی که میره تونشوار بشه هدیه میکنن، بعض میکنن، دختر که میگیره داخل در مال خودش میشه، حالا مرجعش دیگه اینجا نمیگه خمس، خمس بهش میگیره. چرا؟ چون قبلا اون تکلیف پدر و مادر بود، ملک دختر نبود، که ملک پدر و مادر بود، از حالا به بعد شد ملک دختر، دخترم همون موقع ازش استفاده کرد، یعنی قبلی که وقت سال بهش برسه ازش استفاده میکنه. بنابراین نه بر اونا تکلیفی هست نه بر اینا تکلیفی هست. با این روش در ملک خودشون نگهن دارن، کی بذل انجام میده. اما اگر زودتر بذل کرده باشن و داده باشن به دختر، کار مشکل میشه. یعنی اونایی که جهیزیه رو میخرن همون موقع میگن این مال تو، اون موقع دیگه چیه؟ کار مشکل میشه. اگه دختر مرجعش مثل نهای حکیم باشه، بعد همین حالا بره خمسشو بده، کار سخت میشه. اما برای خودشون نگه میدارن بعد میدن به دختر، هیچ مشکلی هم دیگه بعدش ایجاد استفاده. از وقتی که بهش میدن، اگر همون موقعی بدن که این میره تو خونه عروسی خونه شوهرش، دیگه همون موقع استفاده میکنه، خمس نمیگیره دیگه. مرجع خودش اگر مثلا حکیم بوده باشه که میگفتن به جهیزی اگر زودتر بخری خمس میگیره، این تکلیفی نداره، چون که بهش نداده بودن پدر و مادر. ملک من نبود، من نسبت به ملک دیگران تکلیفی ندارم، من نسبت به ملک اونا تکلیفی ندارم، وقتی هم که اونا به من دادن تکلیف تکلیف اوناست دیگه، من مشکلی ندارم. از اون موقع بعد تکلیف الا توی فرض، توی فرضی که مرجع اونم باز دوباره تکلیف خودشه و همون کی مشکل پیدا میکنم؟ مرجع تقلید خودم مبنای مثل ماوی آقای خویی رو نداشته باشه، بگه که این به نظر من خمس بهش تعلق پیدا کرده و الان که به تو دادم خمس در نفس عینه، وقتی که به تو دادن خمس خلاصه در خود مال باقی مونده، به تو داده شده، تو بعد یه مقدارشو به مال خمس بدی، یا بعد مثلا مقدار خمسشو قبول نکنی، ملک تو نیست، به تو هم دادن ملک تو نیست، به مال سهم ما بعد بدی. لذا خلاصه این مشکله رو خواهد داشت در این فرض اگر مرجع تقلیدش این قول داشته باشه. اما رو نسبت به اون چیزی که ما گفتیم نراحته، چون اگه خمس هم گرفته باشه اندل انتقال به دختر، وقتی هبه کردن خمس میره رو چی بگیم؟ رو عوض یه ذمه؟ احسن. اینجا بدل داره یا نداره؟ نداره. بذله تو هبه گفتیم بدل نداره، در بذل کردن بدل نداره. تا پدر و مادر دادن به دخترشون اگه خمس هم بهش گرفته باشه میره رو ذمه‌شون، میره رو ذمه‌شون چون بدل نداره، میره رو ذمه پدر و مادر، این دختر تکلیفی نخواهد داشت. این نسبت به این مسئله قبلی که جهاز بود. مصداق اول که خونه بود و مصداق دوم که جهاز بود و خیلی هم با هم خلاصه حکمشون قریبه به هم بود صحبت شد، وارد مصداق سوم میشیم. مصداق سوم مسئله مهریه است. آیا خب ببینید یه سوال اول من بگم، این مهریه که داریم صحبت میکنیم یعنی چی؟ از کدوم قسمتش داریم صحبت میکنیم؟ از حکم زوجه یا زوج؟ خب حکم کیو داریم پس بحث میکنیم؟ حقیقتا الان توش از حکم کدوم باید بحث بکنیم؟ حکم زوج یا زوجه؟ حکم زوجه رو بحث کنیم. حکم زوجه یا زوجه آخر؟ حکم زوجه است؟ حکم همسر یا حکم مرد؟ حکم مرد رو داریم میگیم یا حکم زنه رو داریم؟ خب ببینید دوتاش که بحث داره، اما الان اونی که ما داریم بحث، اونی که ما الان تو بحث خودمون رو ترتیب داریم صحبت میکنیم حکم زوجه نه زوجه. چرا؟ چون اونی که الان داره مهریه رو میده و میخواد ببینه معونه براش حساب میشه نمیشه، اون کیه؟ اون زوجه. این آقای شوهر بزرگوار که شما باشین الان که میخواد مهریه رو بده ادا بکنه، این معونه شه، درسته یا نه؟ پس تکلیف شما رو میخواییم بحث کنیم. تکلیف زوجه رو قبلا بحث کردیم تو کجا؟ ببینید ما یه ببینید تو بحث خمس یه عام داشتیم یه استثناء داشتیم. عاممون این بوده که اول ارباح مکاسب که بحث کردیم، اصلا اول خمس گفتیم آقا هر فائده‌ای که اومد تو زندگیتون خمس داره. حالا می‌خواستیم فائده ها رو مصداقاشو پیدا کنیم، درست؟ یکی از مصداقای فائده چی بود که میومد تو زندگی شما؟ این مهریه بود. گفته بودن این مهریه فایده است، خمسش برو بده. اونجا ما بحث کردیم گفتیم چی گفته فایده؟ بعضی از اعلام هم دیدین که چی گفتن، گفتن عوض البزعه، یعنی عوض سلطنتی که این شوهر بر این دختر داره بر این خانم سلطنت پیدا کرده. یعنی تو اینجور مواردی که یا من پول مجموع پول فایدهی کسی بهم نداده، من در ازایش دارم چیکار میکنم؟ در ازایش دارم اون شوهر رو بر خودم مسلط میکنم، عوض داره این کار. ببینید در جایی که یادتون باشه در دیه هم اومدیم گفتیم دیهی که مثلا فرض کنید طرف زدن پاش چلاق شده، حالا پولی هم دارن به عنوان دیهش میدن، بعد شما هم بفرمایید که خمسش برو بده، چی میگه به شما؟ این پای از دست رفته من نمیبینی؟ این بس این پایی که من داشتم، این که فایده نیستش که. شما بخوای بگید چه فایده بردی مثلا به 400 میلیون دادن عوض این پاد که داغر عمرت در و داغون شد، اینو دارن به شما میدن، میگه این چه فایده ای بود که شما من میگی فایده است؟ این دیه است. زنم داره همینو میگه، میگه این چه فایده ایه، این بدتر دیه است، خودم رو اسیر این آقا کردم، درسته نه؟ اینو به این با لذا تو بحث فائده که سامنه که بشه تو بحث فائده که ما بحث اومد رم گردیم که فائده است سامنه که بشه. اونجا وقتی می اومدن گفتن که یکی از مصادیق فائده چیه؟ اون مهریه‌ای که به زن داده میشه. اونجا اومدیم گفتیم نه، مهریه‌ای که به زن داده میشه فائده ای نیست براش، مثل همون دیه هست. من چه فایده ای بردم؟ خودم اسیر اینا کردم، بعد این پولمون اسیری منه، درست یا نه؟ این به این انواد لذا فایده به حساب نمیاد. بعد دوباره اون بحث عام بود، بعد حالا اومدیم سراغ استثناء معونه. استثناء معونه ما حقیقتا از چه بحثی باید بحث بکنیم؟ از اینجا که حالا که معونه استثناء شده میگه حکم شما سوال این من که میخوام مهریه یه خانوممو بدم، آیا این مهریه که به خانومم میدم معونه من به حساب میاد یا معونه من به حساب نمیاد؟ پس ما دو تا حکم داریم، یه حکم قبلی که مربوط به زوج است که مهریه خمس دارد یا نه، این اصلش بعد به عنوان مصداق فائده بودن یا نبودن بحث بشه که ما گفتیم مصداق فائده نیست، مثل دیه است. چطور در دیه میگفتیم دیه عوض داره؟ در عوض اینه که پای من مجروح شده، در عوض اینه که یه بلای سر من اومده، دیه عزا دارن بهم میدن، این فایده به حساب نمیاد، مهریه همینجوری فایده به حساب نمیاد. بعضی از اعلام که گفتن فایده است قبول نکردیم. پس اون جهت حکم زوجه مال اونجا بود، حالا جهت بحثی اصلی ما حکم زوجه که آیا معونه حساب میشه نمیشه. تو حکم زوجه ما یادتون بوده باشه اقوالی داشتیم، مشهور و معروف بین اعلام نظریه اولا بود عدم وجوب خمس در مهریه، این نظر مشهور اعلام بود که صاحب مدارک، صاحب حدائق، مرحوم نراقی، آی بروجردی، آی خویی، بعض الاکابر، آی میلانی، صاحب فقه الارقاب، بعض الاساتین، آی سیستانی، آی سبحانی، آی هاشمی، اینا همه قائلن به عدم وجوب خمس در مهر. یک نظر دوم وجوب خمس در مهریه است که این نظر آقای حکیم بوده و آقای استاد محمد سعید حکیم هم ایشون هم همین نظر رو دارد و آقای صاحب فقه الصادق. نظر سوم احتیاط در دفع خمسه که اینجا هم مرحوم آقای بهجت این نظر رو داشتن. نظر چهارم خمس رو در مهریه‌ای که زائد بر متعارفه بعضی احتیاط کرده بودن توش یا واجب کرده بودن، گفتن خمس واجبه در اونجه که زائد بر متعارفه، در زائد در متعارف، یعنی مثلا طرف برداشتی مهریه خیلی سنگینی گرفته که متعارف هم نیست، متعارفین 110 تا سکه بوده مثلا، یا مثلا همین که 14 تا سکه سه چیز زمین میکنن دیگه، نهایت 110 تا سکه برداشته، 1370 تا سکه بعدم گرفته، اونی که زائد بر متعارفشه میگن آقا دیگه عوض بوزت نیست، این دیگه زیادیه، عوض اون مقداری که خودت تأثیر کردی دیگه نیست، این میزان زائد، این آقای صد میگن خمس داره. بعضی ها زائد بر شأن رو گفتن، مثل آقای فیاض زائد بر شأنش گرفته، زائد بر شأن عنوان متعارف نگفتن، اینا رو ما قبلا صحبت کردیم. یک نظریه هفتمی هم بود که اون نظریه ششم این که وجوب خمس در مهر عقد دائم و تفصیل در عقد موقت. ما نظر هفتم رو که اومدیم گفتیم اونجا، گفتیم اگر در مهر معقود به عقد دائم بوده باشه، ما اونجا میگیم خمس تعلق پیدا نمیکنه اگر متعارف و در حد شأن باشه، اما اگر نه، خلاصه زائد بر متعارف یا زائد بر شأن، زائد بر متعارف و شأن بوده باشه، اونجا خمس تعلق پیدا میکنه تو مهری که مربوط به عقد دائمه. یعنی اون تفصیلی که بعضی از آقایون گفته بودن ما به این کیفیت اونجا بحث کردیم و آوردیم تو بحث سابق، تو بحث همون عنوان اول که فائده رو داشتیم بحث می‌کردیم، میگیم فل مهر المعقود علیها بالعقد دائم فلا يتعلق به الخمس ان کان متعارفا و من شأنها، اگه متعارف بوده باشه و من شأنها بوده باشه خمسی بهش تعلق پیدا نمی‌کنه، اما اگر متعارف نباشه فوق شأن این شباز. ببینید دو تا قید من دارم عرض میکنم، گاهی وقت متعارف نیست اما شأن این دختر هست. ببینید متعارف مثلا الان شما اینو در نظر بگیرید، متعارف تو عرف مردم یه دفعه مثلا اینه که مثلا دیگه نهایت 110 تا سکه بدن، این دختر یه شأن خیلی فوق العاده ای داره، شأنش بالاتر، مثلا خانواده ثروتمندترین مثلا شخص ایرانه، اونم میاد 110 بزنه میگه طبق متعارف بده جلو، اون که شنش بالاتره. ببینید ولو زائد بر متعارف بوده باشه، اما اگر من شنش بوده باشه خمس میگیم نداره، زائد بر متعارف بوده باشه اما من شنش بوده باشه بازم میگیم خمس، یعنی در حد شنش هست. اما میریم سراغ مهر متمتع بها، متمتع در مهر عقد موقت، اونجا هم اگر همین بحث مطرح بشه میگیم دو جوره. اگر به خاطر تکسب باشه، یادتون باشه ما این تفصیل اونجا دادیم، گفتیم اگر یه جوری باشه که مثل تکسب شغله، شغل قرار داده، انگار مثل درآمده، نه اینکه مهر، اینجا دیگه مهر نیست، اینجا این کنه شغله. تو این جور مواردی که کنه او شغله، مثل درآمد ارباح مکاسب میشه، مهر ما حساب نمی‌کنیم، ولی اسمش صداقه. اما کنه او تو اونایی که شغلشون این شده اونجا بعد خمس رو بدن، این دیگه مهریه و صداقه اینا نیست، این شغله کنه او. اما در کسی که نه واقعا به عنوان عنوان صداق و عنوان مهر بوده باشه، بله اونجا میگیم خمس نداره، همونجوری که در عقد دائم هم میگیم خمس نداره، اگه متعارف هم دنداز شن بوده باشه خمس نداره. این نسبت به این مسئله، این جسمه بوده. اما جهتی که ما در بحث معونه بهش مبتلا هستیم جهت ثانیه است، اینو به عنوان یه یاداوری از در مورد مهری اومدیم گفتیم. این جهت اولا، جهت اولاش مربوط به بحث مصداق فائده شدنه، اینو بحثش اونجا مفصل کردیم، اینجا فقط یه یاداوری کردیم. الان بحث ما در جهت دومی است و اون حکم زوجه است، وقتی که اینو به زوج، به زوجی که به زوجه داره میده، آیا معونش به حساب میشه یا نه. بعضیا مطلقا میگن بله دیگه، دینه، ادا و دینه میدن معونه. شما نسبت به زن دینی دارین، ادا و دینم جزء معونه است، لذا باید خمسو بهش پرداخت کنید، میتونی ببخش صداق رو بهش پرداخت کنید، مهر رو بهش پرداخت کنید، معونه شما هم حساب میشه، مستثنا از خمس شماست، از فواید خودتون دینتون رو میرین ادا میکنید. این قولی که یه عده به صورت مطلق اومدن گفتن، دلیلشون هم همونه که ادا دینه من المعونه. اما با توجه به اون بحثی که تو قسمت قبلی ما اومدیم گفتیم، با توجه به اون بحث ما اینجا میایم میگیم که این مسئله مقید میشه به مهری که غیر متعارف زائد بر شن نبوده باشه، ولو دینه، ولو دین حساب میشه بعدی که مهر مشخص کردی، رفته مهر مشخص کرده برای زنش یه چیزی که هم فوق متعارفه و هم فوق شنشه، فوق دوتاش، فوق متعارف که هست که هیچی، فوق شن خود منم هست، رفته 3000 سکه طلا زده بسوز مهریه زنش، عرف بهش میگن آخه این چه کاری بود، چه سنت و سیره‌ای بود تو داری جاری میکنی، 2000 تا 3000 تا سکه میره بالاتر، میخواد بگه ما شأن اونو میبریم بالاتر، اینجوری شأنی که بالاتر نیم، ولی شأن یه شأن محفوظی هست، تو داری این مهر رو زیاد میگی. بعد هر چقدر زیادتر از متعارف و زیادتر از شأن خودت اون دختر تو داری بهش برداخت میکنی، شأن اون دختر شما در نظر بگیر، زاده بر شأن اون دخترم هست، زائد بر متعارف هم هست، اینی که شما داری پرداخت میکنی خمس داره، شما این معونه شما حساب نمیشه. میگه حالا من مدیونم، مدیونی که میخواست خودتو مدیون نکنی، این از اون دینایی نیستش که شما بیای بگی که ادا و دین من المعونه، تو خودتو مدیون کردی به اون چه که فوق شأن خودت بود، فوق متعارف بود، بعد میخوای تا آخر عمرم این پولا رو خمسشو ندی بگیم مریض خانومم. بعضی زرنگن این کارو میکنن، درآمد داره با زنش هم که به قولی بود کی داد و کی گرفت، اما میده به اون، بعد دوباره ازش میگیره دیگه، فرق برش نداره، میاد مهریه رو میزنه 5000 سکه طلا، میگه تا آخر عمرم خمس دیگه نمیخواد بدم، هر چیزی یادم بده میدم به تو، دوباره ازت میگیرم تا آخر عمرش هیچ خمسی هم بشتم. چرا؟ میگه من خودم مدیون کردم دیگه، دین ادا و دین من المعونه، این چه قبول نیست. میگه فرمودن ادا و دین، یعنی مشهور خیلی این قید رو نزدن، ولی که اگر دقت بشه خیلی، ولی بعضی این قید رو نزدن، اما واقعا این معونه، معونه بر حد شأن شما بود دیگه، درسته نه؟ معونه در حد شأن شما، اینی که شما به عنوان مهریه تعیین کردی فوق شأن شماست، خودت هم به دست خودت اینو متعمدن مدیون کردی خودتو، درسته نه؟ دینیه که رو دوش شما اومده، خودت عمدن این کار کردی، زائد بر شأنت، زائد بر متعارف، خمسشو باید هر مقدار که زائد بر متعارف بوده، مثلا تا اون قدر که متعارفه، مثلا بعضی میگن 110 تا دیگه متعارف، حالا با کم و زیادش، بعضی شد تا 313 تا هم مثلا که الان باب شده، با اونم بعضی متعارف میگن، تو بعضی جاها شده، تو بعضی جاها جا تا جا فرق میکنه، با یه جا میبینی توی یه جا 14 تا متعارفه، یه جا میری 50 تا متعارفه، یه جا میری دیگه 110 تا متعارفه، یه جا هم تا 300، اما دیگه بعضی چیزا که دیگه مسلم از مصادیق متعارفه، یکی زائد بر شأنه. هر چقدر اینجوری بود، شما اومدی به عنوان مهدی همسر دادی، این خمس بهش تعلق پیدا میکنه، لذا این قید رو باید بیاری، این قید حتما باید آورده بشه. یعنی مطلقاً این که بگی مهریه خمس ندارد که شما بخوای مهریه رو بدی، اینجوری نیست. چرا خمس داره؟ یعنی ما قید زدیم، حتی تو مهریه از اون بر برای زوجم ما قید زدیم، این قید نیست که فقط اینجا زده باشیم، برای زوجم، ولی اکثرا همچون میگن مهریه خمس نداره، برای زوجم گفتیم خمس تعلق میگیره. اولا در عقد موقت که گفتیم دوتا تفصیله، اصلا یه قسمش که کنه و مهریه نیست، مثل پول درآمد کسبه اونایی که شغلشون این شده، برای زندگیشون شغلشون شد، برای نسبت به عقد دائم هم مهریه که میگیره اونم قید داره. این زنی همجور مثلا یه دفعه 200 میلیارد بهش بدن میگه خمس نداره، رو چه حسابی که مهر منه، مهر به اون مقدار متعارفی که معادل شأنش هست خمس نداره، چیزی که زائد بر متعارف و زائد بر شأنشه، هم زائد بر متعارفه هم زائد بر شأنش، این خمس داره. اگه باز زاده بر متعارف بود اما مطابق با شأنش بود، یا آقا تو متعارف 110 تا، من یه نابغه علمی ام 5 تا دکترا دارم، میزنه بر خودش یه شأنی داره، میگه من که دیگه نباید دیگه 110 تا، که 110 تا من 4 تا عمل انجام میدم 110 تا در میارم، درسته یا نه؟ پس شأن من بالاتر از متعارفه. میگیم خیلی خوب، طوری نیست، به اندازه متعارف به اندازه شأنش که بوده باشه خمس نداره. زائد اگر اومد مهریه تعیین کرد، اینا که یه پول باد آورده دارن رو تعیین کنن، نه، اون برای خود زنم چیه؟ خمس داره، اگر بگیره خمس بیشتر لو میگیره.
اگر خانم از گشت فردی باشه اما زوج ثروتمند باشه، باز معیار شأن زوجه هست؟
در زوجه هر چیزی که زائد بر متعارف و شأنش بوده باشه اونو اگر گرفت خونگیم خمس داره، در زوجه حکم زوجه اینه، تو حکم زوجه. تو زوج که میخواد این معونه رو بده، تو اونجای مسئلهی که الان داریم میگیم، میگیم که در زوجم نظریه ما، نظریه دوم، اگر مهر غیر متعارف و زائد بر شأن اون دختر بوده باشه، هر چقدر که غیر متعارف و زائد بر شأن دختره بعد بیاد بده، اینو توی زوجه میگیم، تو زوجم میان میگیم. الان مسئله ما اصلش تو زوجه، یعنی الان بحث ما استثناء، بحث ما در مصادیق معونه است، بحث زوجه مال مصادیق فائده بود. یعنی ما تو عنوان عام گفتیم یه عنوان عام داریم، یه عنوان مخصص داریم، مستثنیاتشو داریم، مخصص ما معونه بود. در مسئله فائده ما حکم زوجه رو مطرح کردیم، مفصل بحث کردیم. الان در مسئله چی هستیم؟ در مسئله معونه هستیم که شما میخوای این مهر رو بدی به مقدار متعارفی که در حد شأنشه، شما باید بدی، دینت به این مقدار قبوله، اما دینی که مازاده بر این خودتون براتون درست بکنین اون خمس داره اگر ادا بکنه. بله، دوشکان برش خمس نداره، حداقل 200 رو بدن بر زوج گفتیم خمس نداره. اون خانوم اگر زاده بر متعارف و شأن، زاده هم بر متعارف هم زاده بر شأنشه، اگر بعد از ازدواج زن این آقا میشه و شأنش بالا میره، اون حکمش جداست. ببینید میخوایم بگیم زاده بر متعارف و زاده بر شأن، چون گاهی وقتا یک زنی ابتداعا شأن بالایی نداشته اما در اثر ازدواج با یه شوهری دیگه الان شده زن آقای فلانی، شأنی پیدا میکنه، اون موقع شأن فعلیش مهمه، نه شأن قبل ازدواجش. همین که شد خانم آقای فلانی، اگر باز در حد شأنش باشه ولی زائد بر متعارف مطابق با شأنش باشه اشکال نداره. پس خلاصه میخواییم بگیم ملاکی همچی ملاکیه، یعنی تعارف و شأنیت، اینو باید حتما ما قید کنیم توی اینجا. تعارف و شأنیت هم دوتاشو قید میکنیم. آقای سعد تعارف قید کرده، تو کلمات آقای فیاض شأنیت رو ذکر کرده و تعارف رو مطلنه. ما میگیم تعارف و شأنیت، گاهی وقتا زائد بر تعارف هست اما مطابق شأنشه. آقای سعد میگه آقا من ملاکم تعارفه، ما میگیم ما ملاکمون تعارف تنها نیست، اگر زائد بر متعارف باشه اما مطابق شأنش بوده باشه بازم خمس نداره، مطابق با شأنمه، شأنم اینه اینو بگیرم. این دختر و وقتی مهر رو داره میگیره به ازایش یه شخص رو داره بر خودش مسلط میکنه، اسیر شخص داره میشه، شأنش اینه، مطابق با شأنش بگیره اشکال نداره ولو زاده بر متعارف باشه. 5 تا دکترا داره، عمل جراحی انجام میده، شأنش بالاتر از متعارفه. پس مسئله شأن ما میایم قید میکنیم، هم تعارف هم شأن. اینا از این جهت به نظر تمام. ببینید توی این مطلب دلیلی که آورده گفتیم این قاعده عامه اداء الدین من المعونه اینجا باید تخصیص بخوره به این دوتا امر. یکی این که جعل نفسه به تعمد مدینا ما هو خارج عن المتعارف و به ما هو زائد علی شأنه، خصوصا در جایی که اصلا عرف مذمت میکنن تو این جور جاها. خلاصه خمس استثناء نشده، یعنی اداء دین محلیه‌ای که این شوهر داره اداء دین میکنه این استثناء نشده. 2000 تا سکه قرار داده، حالا داره هی دونه دونه اینا رو میده، میگیم آقا به مقدار متعارف و در شأن که دادی کافی، خمس نداره، اما بیشترش خمس خواهد داشت. خب این از این. مطلب دوم، مطلب اول که اینجا بحث کردیم مسئله اصلی بود که ما در مسئله حکم صداق مطرح کردیم، سومین مصداقی که مطرح کردیم. مسئله دوم مسئله اینه که اومده خمس رو از چی ادا کرده؟ از مالی که تعلق به الخمس، از مالی که تعلق به الخمس اومده ادا کرده. اینجا اختلاف بین اعلامه. یک نظریه اینه که میگن خمس منتقل به مهریه شده، که بعضی از عوازم هم اینو میگن، میگن اگر خمس بهش تعلق پیدا کرده حق نداره اینو قبول کنه. آقای بهجت این نظر دارن، تو مسئله بعدی هم میان اشاره میکنن بهش. اگر خمس به این پول تعلق گرفته، این پولو به عنوان مهریه داره به من میده، آقای بهجت اینو فهمید، نباید تو قبول کنی. اگرم که به شما داده شد قبول کردی، واجبه که خمسشو بدی. چرا؟ این پولی که داره به شما میده به عنوان مهر، این 1/5 ملک امام ساداته. چون میگه قبول نکن، اول فهم قبول نکن، اگه هم دادن و قبول کردی بعد 1/5 بدی. یعنی منتقل، یعنی از مال به جای دیگه نمیاد، خمس به جای دیگه منتقل نمیشه. این نظری که خیلی از عوازم دارن، تو بحث‌های قبلی هم گفتیم مثلا بعضیا اگر بی بود میگفتن بی فضولی، اینجا دیگه بی نیست که ما بگیم فضولی، عقد نکاح هم نمیتونیم بگیم فضولی، اینجا عقد نکاح واقع شده، عقد نکاح واقع شده. اما این پولی که میده قبول نباید بکنه، اگر قبول کرد بعد خمس رو بره بده. ولی کن ما میگیم نظر رو قبول نداریم، رو همون مبنایی که حرف آقای خویی استنباطی که داشتن آخر کتاب الخمس میرسیم به روایات تحلیل، بر اساس اون استنباطی که ایشون از روایات تحلیل داشتن، ما میگیم خمس در اینجا منتقل میشه به ذمه. عوضم عوض عینی نیست. ببینید گفتیم که وقتی که معامله ای صورت میگیره، خمس در مال منه، اگر من این مالمو با یک چیزی عوضشو بیام بگیرم، بگم این عوض اینه، خب خمس منتقل میشد به عوض. اگه عوض نداشته باشه، این میشه منتقل میشه به ذمه خودم. لذا شوهر وقتی که مال غیر مخمالی که تعلق به خمس داره به عنوان مهریه میده، اون خمس میره دوره چی؟ به ذمه خود شوهر. پودی که داره به خانم داده میشه، هیچ اشکالی نداره. این بر اساس اون روایت تحلیل که خویی این استنباط رو داشتن، میگیم همین استنباط تمامه. این بر اساس روایت تحلیل. این نسبت به مطلب دوم که اعطاء صدقه زوج از مالی که تعلق به الخمس. تکلیف زوجه هم اونجا آقای بهجت میفهمن، اونجا میفهمن که لا یجوز للزوجه ان تقبل منه خمس ما یدفع لها اذا قبلت منه ذلك فیجب علیها ان تعد خمسه بالاول، از همون اول بعد خمسشو بده. یه جوابی آقای شبیری دارن، جواب آقای شبیری اینه که لا تملکون خمس الصداق و تصرف فی خمس الصداق المأخوذ منوتون به اجازت الحاکم الشرعی. ایشون نمیگن تو کل این مال حق نداری تصرف بکنی. مهریه رو بهش داد 1,000,000 از مالی که خمس بهش تعلق گرفته بود، خمس تو اینجا هست، اما ایشون مبناشون این نیستش که پولی که خمس بهش نداده تو هیچش نمیتونی تصرف بکنی. مبنای ایشون چیه؟ ایشون میفرمان که اگر خمس به این مال تعلق گرفت، به شما دادن، شما تو این مال میتونید تصرف بکنید تا مقداری که 1/5 باقیه. این مبناییشونه. آقایون دیگه معمولا این خلاف مشهوره با آقایون دیگه چی میگن؟ معمولا میگن اگر یه پولی دست شما رسید خمس به این پول تعلق گرفته، یک قرونش هم حق نداری تصرف کنی، تا بری چیکار کنی؟ یا اینو کنار بذاری یا برسونی دست امام علی السلام. بعضی میگن به کنار گذاشتن آقای بهجت نظرشون این بود، گفتن به کنار گذاشتن این پول کافیه، میتونی تصرف بکنی، یعنی با عزل، به اصطلاح با عزل این پول جایزه دیگه تصرف بکنی تو چهار پنجم دیگه‌اش، اما عزلش انجام بده، جدا کن. جدا کردی تو چهار پنجم تصرف کن. آقای بهجت مبناش این بود، مرحوم آقای خویی قبول نداشتن این مبنا رو. اون که روایتی بود که لایر هل که تصرف کنه کسی در مال ما الا این یعدی الینا خمسه، هم چی روایتی که بود خمسشو به ما برسونه، شما کنار گذاشتی که به ما نرسون دیگه، درست یا نه؟ پس کنار گذاشتنشون فهمدن فایده نداره، باید به ما رسونده بشه، پس بنابراین ما قبلش فایده ای نداری، اصلا در این مال حق تصرف نداری، به دست من نرسوندی خمسو حق تصرف نداری. لذا برای اینکه مردم به گرفتاری نیفتن، مخصوصا که تو روستاست نمیتونه که بره خمسو برسونه دست مرجع، که بعضی هم گفتن ما اجازه میدیم به شما به نحو عام که از طرف ما بیاید عزل بکنید، یعنی اینکه خودتون جدا کردید که انه شما وکیل از طرف ما، اینو نگهدار، این وکالت میدن به شما، ولی کار برای شما سخت میشه. همین الان که خمس گرفتی هیچ کاری نمیتونی بکنی، خیلی هم دسترسی به دفتر مرجع ندارن، که خود طلاب باید وقتا میگن ما مشکل بوده دیگه، چه برسه به اونایی که دسترسی به دفتر مرجع نداره تو روستا و شهر، خیلی برشون سخته. میگن ما وکالت میدیم از طرف ما اینا کنار بگذار. ولو اون آقای بهجت مبنای عزل رو داشت، اما اینا هم برای سهولت میگن از طرف ما کنار بذار، بگید کنار بذارن از طرف ما، بعد بیان در اولین فرصت بدن، این بتونه در ما تصرف بکنه. اما آقای زنجانی این مبانی رو قبول نداره. آقای زنجانی میگن تا یک پنجمش باقی باشه تو مال تصرف کن، تو اون یک پنجمش خودت میگردار، لازم نیستش از مجتهدم اذن بگیره در این یک پنجم ها، نه یک پنجم مال موجوده دیگه، من که هنوز خمسش تصرف نکردم. خمس یعنی این بحث میره تو نحوه تعلق خمس، که نحوه تعلق خمس به چه نحوه، به نحوه اشاعه است، کلیه در معینه، این خودش متفاوته. اگر گفتیم به نحوه اشاعه است، شما نمیتونید تصرف بکنید، اما اگر گفتیم کلیه در معینه، شما چیه؟ میگه آقا این یک پنجمش که هنوز من تصرف نکرده، که به نحوی یک پنجم تو همه اجزای مال شریک نیست امام علیه السلام به نحوی که اشاعه بوده باشه، به اندازه یک پنجمش به نحو کلیه در معین ملک امام علیه السلامه، الان نحو اشاعه نیست. اگه نحو کلیه در معین گرفتی تو چهار پنجم تصرف بکنی، اشکال نداره، اما رو مبنای دیگران نه، اینجور نیست. لذا ایشون فهمن که لا تملکون خمس صداق و تصرفی خمس صداق، توی پنجمش که اخذ کردیم منوط به اجازه حاکم شرعی. این یک نظر، وجوب خمس بر زوج است. نظر دوم اینه که خمس در اون چه که زوج میگیره نیست، بلکه خمس منتقل میشه به ذمه زوج. این همون نظری که ما قبلا گفتیم خمس به ذمه زوج، هم مبنای آقای خویی، که اگر عوض نداشته باشه هر چی که بذل کردی صداقه داری بذل میکنی. ببین اینجا بذله با معول به عنوان معاوضه میان، میگن اون دختر شوهر رو بر خودش مسلط کرده، در عوضش داره مهریه رو میگیره، اما در حقیقت اینجا مثل معاوضه عقدی نیست، اینجور معاوضه ای نیستش. اینجا هر چی، یعنی عقدی به اون عنوان که این پولو بیای بدی سلطه رو بگیری، به این عنوان نیست، که نه شما داری بذل میکنی، اونم خودشو بر شما بذل میکنه، دوتا بذله مثل یه معاوضه بر اساس که این پول در قبال اون عوض نیست، دوتا بذله که داره با هم خلاصه روش معاوضه صورت میگیره. لذا توی اینجا وقتی که حالت دوتا بذل داشت، حکمش به این کیفیتی که عرض کردم خدمتون، یعنی عوضی نداره این بذل شما به عنوان عوض معاملی، بنابراین خمسش منتقل میشه رو ذمه شما، خمسش میاد رو ذمه شما. اگر عوض بذلی میکنی حساب بکنی، بعد میگفتی یه پنجم این خانوم اون تسلطی که بر خودش داشت روش خمس میاد، نمیشه عوض بذلی، عوض توش قابل تصمیم نیست، دوتا بذله که داره صورت میگیره، وقتی بذل نمیره رو ذمه شوهر. ما هم میگیم این نظر دوم، این هم مبنای آقای خویی. این از این جهت. بحث بعدی اداء المهر فرارن من الخمس بدون مطالبه زوجه. این مسئله مهمیه. بعضی از آقایان، حالا من این سوالو بخونم بعد رو جوابش روشن میشه خیلی مسئله، جوابی که آقای بروجردی دادن و آقای بهجت هم تو استفتاءاتشون هست. اداء المهر فرارن من الخمس من غیر مطالبت زوجه، میگن من المتعارف عدم و دفع صداق لزوجه این الزواج، فلو دفع احد المهر لزوجته فرارا من الخمس حين الزواج مع ان الزوجه لم تطلب ذلك فهل يتعلق الخمس به. خلاصه متعارفی نبوده که همون اول کار بیاد مهریه رو بده، که اگر بیاد مهریه رو بده به خاطر اینکه فرار از خمس داشته باشه، میگه حالا بس این خمس ولی ما تعلق میگیره بگیریم بدیم بزنمون دینمون هم ادا بشه، با اینکه اون مطالبه نکرده آیا خمس تعلق میگیره نه. ایشون فهمن فیما اذا لم تطلب زوج المهر و کان اعطاؤها لیس لاداء الدین، این خلاصه مهریه رو مطالبه نکرده و این اعطاش به عنوان اداء دین نیست، برای فرار از خمسه این احتسابش از معونه مشکله. ما اینجا این حرفو به این اطلاق قبول نداریم، توش یه تفصیلی داریم که بعد میگیم خدمتتون. یعنی یه وقتی که واقعا نیت اداء دین رو نکرده، یه وقت نه واقعا اداء دین رو داره میکنه برای اینکه خمس نده، یعنی به عنوان دین داره ادا، سوری نیست، واقعا داره دین رو ادا میکنه، ولو طرف مطالبه هم نکرده اداء الدین من المعونه، ولو اون مطالبه نکرده این اشکال نداره، من المعونه است، واقعا من دارم دینم ادا میکنم، زوجه است، طلب از من نکرده، مادر طرفه، خواهرش بهش پولی رو داده، طلب هم ازش نکردیم، اگر من باید طلب بکنه واسه تا آخر اون میشم شاید طلب نکنه، درسته یا نه؟ اما من مدیون هستم یا نه؟ ادا دین من المعونه، من الان ولی او طلب نکرد دین رو برم ادا بکنم، این از معونه است. فقط باید واقعا نیت ادا دین رو داشته باشم. بعضی ها سوریه کارشون، اون سوریا نه فایده نداره، اونی که فرار از خمس بوده باشه اگر واقعا ادا دین کرده میگه آقای پول دستم هست بذار خمس تابش نخورده، من اینو برم دیونم ادا بکنم، از مادرم پول گرفتم، از خواهرم پول گرفتم، بزنم بدهکارم به عنوان مهریه برم بدم، ولو طلب هیچ کدوم نکردن، چه اشکالی داره؟ خمس هم نمیگیره، فرار از خمس هم بوده، بعد واقعا فرار از خمس میخواستم خمس بهش نگیره دیگه. خیلی از مردم همین کار، فرار از خمسش به نحو سوری که نیستش، یه واقعا داره دینو ادا میکنه، وقتی دینو ادا کرد میگیم اشکالی نداره، واقعا دین رو ادا کرده، میخواد به مالش خمس نخوره و دینش ادا بشه دیگه، این اشکال نداره، ولو زوجم مطالبه نکرده باشه، زوجم مطالبه نکرده باشه، مادرم تو مطالبه نکرده، هیچ اشکال نداره، بره این دویون ادا کنه. لذا میگی مهر دین بر زوجه، اداش از معونه است، بدون فرق بین مطالبه زوجه و عدمش. مگه الان شما به مثلا رفیقتون بدهکارین، مطالبه نکرد، اون مطالبه نکرد، اگه برین ادا بکنین این از معونه شما حساب نمیشه، خب بدهکارم دارم میرم ادا میکنم، پس بنابراین مطالبه رو نباید قید بزنیم اونجوری که آقای بروجردی قید زدن و بعضی بزرگان دیگه هم قید زدن، مطالبه رو قید نمیزنیم، از اون طرف هم قصد فرار از خمس ضرر نمیزنه اگر واقعا قصد ادا دین رو داشته باشه، فقط قصد فرار خمس اونجایی ضرر داره که قصد ادا دین نیست، یعنی واقعا ادایده این سوری داره این کارو میکنه، یعنی با زنش اصلا از این حرفا ندارن که من بدم و تو گرفتی و اینا میگه چه فرقی داره، بعضی اصلا اینجوری هست، این به قصد فرار میگه مال تو باشه بعد دوباره بده به من باش کار کنم، به این اینا سوری داره این کارو میکنه، کنده نیت ادایده این ندارن اینا، فقط نیت فرار از خمسه، اون بله اون مشکل داره، اما اگر نه واقعا برای ادایده این بده باشه میگیم خمس بهش تعلق پیدا نمیکنه. مهر دینه، محرم ادای دینه و واجب ادایش، ولو طرف مطالبه نکرده باشه. یه سوال دیگه هم هستش از آقای بهجت که باشه برای جلسه آینده مربوط به همین بحث ادای دینی و صلی الله علی محمد.